سلام و عرض ادب دوباره خدمت دوستان در قرنطینه، همچون خود بنده و همچون همه ما. من خواستم به شما پیشنهاد کنم که این کتاب جناب آقای حراری، این انسان خردمند رو، اگر که فرصت داشته باشید، فرصت که حتما دارید، ولی اگر که همت و حوصله‌اش رو داشته باشید، یکی از بهترین کتاب‌های میتونه برای خیلی از شما از جهت خط دادن به شیوه نگرشتون به اساساً نوع زیستن ما در این دنیا میتونه خیلی تاثیرگذار باشه، و نه فقط از این جهت که در واقع بخواد باورهای ما رو به هر شکلی تغییر بده یا نده، از این جهت که روش اندیشیدن رو با آدم یاد میده، اینکه اساساً آدم میتونه جواب بسیاری از این سوالات رو که در ذهنش همیشه بوده، سوالاتی که حالا ما اسمش رو میذاریم سوالات بنیادین، رو توسط این روشی که توضیح میده این جناب آقای حراری، میتونیم ما به خودمون، یعنی خودمون از این روش استفاده کنیم برای فکر کردن به بسیاری از دغدغه‌های ذهنمون. صوتی این کتاب هم هست روی یوتیوب، یعنی یه نفر کتاب صوتیشو کامل خونده، چیز حدود 5-6 ساعته، و نسخه های مختلفش چه انگلیسی و چه فارسی هم وجود داره، یعنی بهانه‌ای برای دسترسی وجود نداره. من امیدوارم که همت کنید و سراغ این کتاب برید. خب اگر اجازه بدید ادامه شعرخونیمون رو از روی اون سررسید کذاییمون ادامه بدیم و بیایم جلو این جلسه، یه سری شعر بخونیم، و من گمانم که جلسه آینده شروع کنم یه رمان رو که در همون جلسه آینده اعلامش میکنم. گرچه تصمیم رو گرفتم که چی بخونم، ولی خب بعد اجازه بدید که اسمشو همون جلسه آینده با هم دیگه شروع کن. خب در این شاعران از قرن 4 که داشتیم میومدیم جلو، جالبه بدونید که ما 3-4 شاعر معروف زن داریم در کل این هزار سال شعر فارسی. قطعاً اسمای زیادی هستن، ولی 3-4 نفر هستن که این اسامی ازشون آثاری مونده، و در واقع فرض کنیم مثل پروین اعتصامی، مثل سیمین بهبهانی، مثل فروفر رخصاد، اونا هم نامدار هستن توی ادبیات کلاسیک. یکیشون که اتفاقاً ما سررسیدمون به اونجا رسید و بعد رفتیم سراغ نمایشنامه خانی و این متون دیگه، خانمی است به اسم رابعه بنت کعب، در واقع اسم اصلی، اسم کاملش هم است رابعه بنت کعب قزداری. من از رابعه اولا یک خیلی خلاصه زندگی نامش رو اینجا نوشته میخونم، و بعد دو سه تا شعرم ازش وجود داره که میخونم، یعنی شعر که زیاده ولی اینجا دو سه تا از در واقع خوباش گلچین شده. رابعه دختر کعب قزداری امیر بلخ و نخستین شاعر پارسیگوی زن است و از شاعران نامدار قرن 3 و 4. وی ملقب است به زین العرب و مشهور به مگس روین. این خیلی، این صفت خیلی زیباست. علتش هم گفته اوفی، محمد اوفی در درباره علت این اشتهار رابعه میگوید او را مگس روین خواندندی، و سبب آن این بود که وقتی شعری گفته بود که خبر دهند که بارید بر سر ایوب ز آسمان ملخان و سر همه زرین، اگر ببارد زرین ملخ بر او از صبر سزد که بارد بر من یکی مگس روین. یعنی ملخ زرین رو با مگس روین مقایسه کرده در کلامش. تذکره ها، شرح حال و نمونه های شعر وی را به عنوان نخستین زن شاعر فارسیگوی آورده و مقام بلند او را در طلوع شعر فارسی ستودند. دوباره همین محمد عوفی در لباب الالباب از او چنین تجلیل می کند: دختر کعب اگرچه زن بود، اما به فضل بر مردان جهان بخندیدی. حالا این مقایسه زن با مرد باز دوباره مورد اعتراض دوستان قرار نگیره، ما این متن رو داریم مربوط به 1000 سال پیش میخونیم، یعنی با معیارهای قضاوت امروز لطفاً به جنگ آقای محمد عوفی نرید. فارس هر دو میدان و والی هر دو بیان، بر نظم تازی قادر و در شعر فارسی به غایت ماهر، و با غایت ذکاء خاطر و حدت طبع پیوسته عشق باختی. بذارید همین غایت ذکاء رو همین الان من خدمت شما این ده خدا رو گذاشتم جلو که واژه ها رو با هم دیگه بریم جلو و هیچ چی رو از دست ندیم. ذکاء از زکی میاد. اجازه بدین من معنی زکی رو اینجا بگم خدمتتون، یعنی تیز بودن، زیرک بودن در واقع. و احتمالاً بعید نیست که شاید الفش به عنوان الفی که برای مؤنث، صفت مؤنث به کار میره، مثل ما صفت برتر مثل اعظم که داریم میگیم برای مرد، عظما رو میگیم برای زن، یعنی وقتی که مؤنث میشه الف میگیره. حالا هدایت، مهدی قلی هدایت نیز از او چنین یاد میکند: رابعه در حسن جمال و فضل و کمال و معرفت و حال، وحیده روزگار و فریده دهر و ادوار بود. وحیده احتمالا از همون واحد یعنی تک بوده، یه دونه بوده. بر اساس منابع موجود، عطار نشابوری نخستین بار شرح حال او را در 428 بیت در الهی نامه آورده، اینم ممکنه براتون جالب باشه. و تذکره های بعدی همگی با کم و بیش تفاوت هایی به صورت نظم و نثر به نقل زندگی و اشعار وی پرداختند. اگرچه ممکن است داستان عطار از اغراق و مبالغه گویی های عارفانه تهی نباشد، اما تا حدودی مبین زندگی اوست. حالا بشنویم. به نوشته عطار، پس از کعب یعنی همون امیر بلخ، پسرش حارث که به جای پدر امیر بلخ شده بود، سرپرستی رابعه را به عهده گرفت و او در نزد حارث زندگی میکرد، یعنی پیش برادرش. رابعه دلباخته یکی از غلامان زیباروی برادر به نام بکتاش شده بود، اما عشق خود را پنهان داشت و رنجور گردید. پیرزن دنیا دیده ای دلیل رنجوری او را پرسیده و وی ابتدا خودداری کرده و بالاخره راز خود را برایش آشکار کرد و توسط او اشعار عاشقانه‌ای برای بکتاش میفرستاد. یه چیز خیلی جالبه اینو بدونید، این که ما وقتی به داستان‌های مشابهی در فرهنگ‌های مختلف، در قصص مختلف، یعنی در دوران‌های مختلف و با در واقع زینت‌ها و حواشی مختلفی برمی‌خوریم، اینو اصولشناسا میگن که دو تا نکته رو بر ما معلوم می‌کنه. یکی اینکه می‌تونه طبعاً ما پی به افسانه بودنشون ببریم، یعنی اینکه واقعیت تاریخی نداشتن، اما یه چیزی که از اون مهمتره اینه که اتفاقاً یه واقعیت تاریخی موجود بوده که این پروبال گرفته در جاهای مختلف. مثلا شما ببینید داستان اینکه یک پادشاهی خواب ببینه و که قرار فرزند پسری در این سرزمین به دنیا بیاد و پادشاهی اونو از بین ببره، ما این رو راجب پادشاه ماد داریم، معروف ترینش که خب راجب فرعون و موسی است، و همین رو توی اسطوره های چین داریم، توی در واقع بخشی از داستان های آمریکای لاتین داریم این، و همچنین داستان سیاوش، خود داستان سیاوش در فردوسی، در شاهنامه فردوسی، که در نهایت اون پسر زنده میمونه. حالا اینکه بعضی میگن مثلا به یک شهر دیگه میبرتش مادرش، یا در داستان موسی به روت میسپرش، و بعد در نهایت اون بچه زنده میمونه، میاد و به دربار همون شاه راه پیدا میکنه، و حالا قصه های مختلف. این شباهت ها اتفاقا قبل، یعنی قبل از اینکه بخواد منجر به موضع گیری ما بشه که او پس همه اینا دروغن و مذهب دروغه و فلان، درسته، ولی میشه درس دیگه ازش گرفت. اینکه اینها زیبایی های فرهنگی بشره، اینه که بشر چجوری حول و حوش خطوط داستانی جذاب چطوری تخیل میکرده. اساسا یکی از نکاتی هم که شما از کتاب جناب آقای حراری که عرض کردم انسان خردمند خواهید آموخت اینه که میگه تفاوت اصلی انسان با سایر موجودات، خیلی تفاوتهایی رو که ما میشناسیم به عنوان ناطق بودن، به عنوان ابزارساز و این همه اینا رو تحلیل میکنه و بعد استدلال میکنه که اتفاقا دلیل اصلیش اینا نیست. دلیل اصلیش توانایی قصه گوییه، توانایی یک نظم خیالی رو بر ذهن دیگران باوروندنه. و میتونیم این قصه ها رو این شکلی ببینیم. الان این ماجرای عاشق شدن یک زن در واقع از طبقه بالا، یه زن درباری بر یک غلام، این رو شما ببینید مشابهش رو خیلی شنیدید در خیلی جاهای دیگه به شکل‌های مختلف، حتی در قصه های غربی وجود داره. اینکه یک مثلا زن پادشاه بر یک غلامی، مثلا خود داستان یوسف یه شباهتایی داره به این موضوع دیگه. و این همونه که در اولش هم این آقا گفت، یعنی ما قبل از اینکه بخوایم به عطار خورده بگیریم که داستان دروغی رو در تذکرش گفته و یا اغراق کرده و اینها، میتونیم به زیبایی به وجه هنری کار عطار فکر بکنیم. به هر حال دلباخته یکی از غلامان زیباروی برادرش به نام بکتاش شد، اسم غلام بکتاش بوده، اما عشق خود را پنهان داشت و رنجور گردید. پیرزن دنیا دیده‌ای دلیل رنجوری او را پرسید و ابتدا خودداری کرد. یه چیز هم من بگم خدمتتون، اول دفتر اول مثنوی الان یادم اومد یه قصه ای داره راجع به دختر یک پادشاهی که بیمار شده و همه طبیبان میرن به بالینش و پدر شرط میکنه که هر کس بتونه دختر منو به علت بیماریشو بفهمه، من مثلا براش پاداشی در نظر گرفتم و چه و چه و چه، و آخر یکی از طبیبها اشاره میکنه به اینکه این دختر عاشق شده و دختر اول خودداری میکنه و بعد میگه. شباهت رو میبینید با این داستان. حالا برحال توسط اون پیرزن اشعار عاشقانه‌شو برای بکتاش، برای اون غلامه میفرستاد. بکتاش هم به عشق رابعه مبتلا شد. یک ماه بعد در جنگی که برای برادرش روی داد، یعنی برای همین آقای حارس، بکتاش زخمی شد و نزدیک بود که اسیر شود که ناگهان زن روبسته‌ای خود را به صف دشمن زد و تنی چند از آنان را کشت. زخمی شدن یه سرباز میتونه به فیلم بیمار انگلیسی ربط داشته باشه و بر بستر بیمار اومدن هم میتونه فیلم بود از آقای فکر کنم ملا قلی‌پور هیوا بود یا همچین چیزی. به هر حال داستان‌های بشر خیلی هاشون شبیه به هم دیگه هم. و این میگم زیبایی ماجراست. ناگاه زن روبسته خود را به صف دشمن زد و تنی چند از آنان را کشت و بکتاش را نجات داد و لشکر حارس پیروز شدند. زمانی هم رودکی شاعر در حال عبور رابعه را دید، اشعارش را بر او خواند و رابعه هم اشعار خود را بر او خواند. در جشن باشکوهی که امیر نصر سامانی در بخارا ترتیب داده بود، رودکی اشعار رابعه را خواند. امیر نصر پرسید که این شعر از کیست و رودکی پاسخ داد که از دختر کعب است که دلباخته غلامی است و به سرودن شعر روی آورده و اشعارش را برای او می‌فرستد. حارس برادر رابعه که در جشن بود به راز خواهرش پی برد و به اشعار وی دست یافت. از این رو بکتاش را به چاه یفکند و خواهر را در گرمابه یفکندند و رگ دست او را بریدند و درب گرمابه را با سنگ و خشت و آهک بستند. که این دیگه قطعا اغراقه، این که دقیقا رودکی بیاد همچین جاسوسی رو بکنه. رابعه با خون خود بر دیوارهای گرمابه اشعار خود را می نوشت. خود همین نوشتن با خون، چند بار شما این قصه رو در زندگیتون شنیدید؟ من یادم آخرین بار همین، یعنی آخرین معاصرترینش این بود که می گفتن سرهنگی که شعر مرابه بوس رو گفته بود، سرهنگی بود در زمان ممر رضا شاه در زندان بود و بعد ساواک اینو زندان کرده بود و بعد این کشته شد یا در زندان بردنش اعدامش کردن و بعد با خون خودش روی سلول این شعر مرا ببوس رو نوشته بود. ما باید به این که اینجوری زیور دادن و آرایش کردن ماجرا برای زیبایی بخشیدن و این نشان دهنده در واقع تخیل بشریه. حالا رابعه با خون خود بر دیوارهای گرمابه اشعار خود را نوشت تا اینکه ضعف بر او غلبه کرد و درگذشت. تذکره نویسان پیرامون عشق رابعه و بکتاش اختلاف نظر دارند. جامی در نفحات الانس از قول ابو سعید ابوالخیر عشق رابعه را عشق مجازی نمی داند و داستان بکتاش را بهانه‌ای برای طرح عشق حقیقی می داند. مهدی قلی هدایت نیز در روضت الصفا رابعه را صاحب عشق حقیقی و مجازی هر دو می داند و داستان دلباختگی او را در گلستان ارم به نظم در آورده. این دیگه فکر کنم از بحث ما به دوره. گفتم این بحث خیلی فرسایشیه، عشق مجازی یا عشق غیر مجازی. این شعر خیلی زیباست از خانم رابعه، بشنوید. عشق او بازم در آوردم به بند، کوشش بسیار نامد سودمند. عشق دریایی کرانه ناپدید، کی توان کردن شنا ای هوشمند. عشق را خواهی که تا پایان بری، بس که بپسندید باید ناپسند. چقدر زیباست این، دوباره همون حروف ساکن که مورد علاقه منه. بس که بپسندید باید ناپسند، بسیار ناپسندها رو باید قبول کنی. زشت باید دید و انگاری خوب، زهر باید خورد و انگاری قند. توسنی کردم ندانستم همی، کس کشیدن تنگ تر گردد کمند. توسنی کردم من فکر میکنم به معنی سرکشی کردنه یا قفلت کردم. اجازه بدید اینجا نگاه کنیم از توسنی کردن. بله، سرکشی کردن، ناآرامی کردن. جالبه که مثالش هم استاد خدا از همین بیتو آورده. البته یکی هم از خاقانی آورده، گفته دل توسنی کجا کند آن را که توغوار در گردن دل است کمند معنبرش. خب شعر بعدی از خانم رابعه. مرا به عشق همی متهم کنی به حیل، چه حجتاری پیش خدای عز و جل. به عشقت اندر آسی همی نیارم شد، به دینم اندر طاغی همی شوم به مثل. ببخشید من آب بخورم. میگه به عشقت اندر آسی همی نیارم شد، به دینم اندر طاغی همون طغیان همی شوم به مثل. نعیم بی تو نخواهم، جهیم با تو رواست، که بی تو شکر زهر است و با تو زهر عسل. جهیم رو نگاه کنیم. آتش سخت، در واقع آتش تو بر تو سخت، شعله زننده، آتش بزرگ، که میگه نعیم بی تو نخواهم، جهیم با تو رواست. در واقع نعیم و جهیم رو میتونیم همون سمبولی از بهشت و جهنم بگیریم، که میگه به بهشت بی تو نمیخوام، جهیم با تو رواست، آتش با تو خوبه، که بی تو شکر زهر است و با تو زهر عسل. یه بیتی هم هست، بیت معروفی، من نمیدونم از کیه، ولی یادمه که نوجوان بودیم در کلاس آواز یکی از گوشه های دستگاه شور رو با این شعر میخوندیم، که من آن نیم که حلال از حرام نشناسم، شراب با تو حلال است و آب بی تو حرام. خب بیت بعدی میگه به روی نیکو تکیه مکن، که تا یک چند به سنبلندر پنهان کنم نجم و زحل. هر آینه ندروغ است آنچه گفت حکیم، فمن تکبر یوما فبعد عز الزل. یعنی هر کسی که تکبر بکنه یه روزی، بعدش میتونه عزتش به ذلت تبدیل بشه. ببینید چقدر نشه کلمات عربی با همین بحرهای عروضی، با این ریتمی که ما عادت کردیم شعر کلاسیک خودمون رو باش بخونیم، چقدر خوب میشینه. به خاطر اینکه اساسا این نشستن و این وزنها از اون زبان وارد زبان ما شده. خب نفر بعدی جناب آقای عماره مروزیه. ما دو تا مروزی داریم، یکی کسایی مروزی داریم که معروف تره، یکی عماره مروزی. از کسایی مروزی هم یه شعر اینجا هست، اجازه بدید من همونو براتون بخونم. اول از خودش بگیم که کنیه او بنابر نقل نظامی عروضی، اگر که علاقه داشتین، کتاب معروفی داره به اسم چهار مقاله، نظامی عروضی سمرقندی، و در واقع در باب یه بخشش در باب شعر و شاعری است. و جالبه که از کتابایی که در همون دوره که داریم ازش حرف میزنیم، قرن 4 و 5 نوشته شده، ولی بسیار زبون سلیس و روانی داره. یعنی آدم با مقداری مراجعه به لغتنامه میتونه خیلی راحت در بیابه که اگر کسی علاقه داشته باشه که مضمون کتاب چیه. خب بنابر نقل جناب آقای نظامی عروضی، کسای مروزی رو بهش میگفتن ابوالحسن، و بنابر نقل هدایت اسمش بوده ابو اسحاق، و لقبش مجد الدین، و همه جا معروف به حکیم بوده و نامش معلوم است. در علت اشتهارش به کسایی گفتند که گویند سبب این تخلص آن است که کسوت زهد در بر داشته و کلاه فقر بر سر گذاشته، و پیداست که این گونه توجیهات خالی از دقت است و بعید نیست به سبب حرفه خود یا اسلافش بدین نام خوانده شده. اساسا ببینیم کسوت یعنی چی. وقتی به ما میگن پیش، شنیده میدیگه میگن فلان کشتگی پیش کسوته، کسوت به معنی رخت و لباسه، و ولی در این حال به معنی دو سه تا معنی دیگه هم داره. یکیش به معنی خاصیت دادن، جون دادن، زنده کردن هم هست، و یه معنی دیگرش هم طریقه و روش آراستنه، آرایش کردن. حالا زادگاه اون مرو است، خب مروزی از اون میاد دیگه. ما ببینید خیلی از این اسامی که ما داریم، مثلا مثل مینوی، مثل ساروی، مثل خسروی، اینا برای این شکل کلمه وقتی که میخواد نسبت بدن، یای نسبت که میگیره، مثلا ما اگر بگیم محسن، محسنی رو همون یه اضافه میکنیم و درسته. ولی کلماتی که واو و الف و یه در آخرشون هست، وقتی که بخواد این یای نسبت قرار بگیره، یک به یکی از این حالات تقریر در واقع تعلیل پیدا، چون به اون حروف، به اون سه حرف میگن حروف اله. گفته بود که حرف اله سه بود، ای طلبه، واو و یا و الف منقلبه، الفی که منقلب شده، یعنی در واقع درش تغییر صورت گرفته. حالا مثلا قزنی بوده، میشه قزنوی. حالا مرو هم، حالا مروی که نمیتونستیم بگیم، برای همین یه سری حروف هستن، حروفی که کمک میان، ما تو همه زبان ها این حروف رو داریم، اینجا ز هست، مروزی اومده به کمکش، شده مروزی، مروی قرار بوده باشه. حالا کسایی در اواخر عهد سامانی و اوایل عهد غزنوی میزیسته، و به همین سبب هم همون جناب آقای اوفی او را در شمار شعرای آل سبکتگین نام برده. کسایی در آغاز کار شاعریش مداح بود، در واقع منظورش مداح پادشاهان، نه مداح به معنی امروز که ما میشناسیم، و از مدایح او قطعاتی در تذکره ها موجود است، ولی در اواخر عمر از این کار پشیمان شد. این شعرشه: ایز عکس رخ تو آینه ماه، شاه حسنی یا عاشقانت سپاه. من وزنشو اشتباه خوندم. ایز عکس رخ تو آینه ماه، شاه حسنی یا عاشقانت سپاه. هر کجا بنگری دهد نرگس، هر کجا بگذری براید ماه. چقدر زیباست. روی و موی تو نامه خوبی است، چه بود نامه جز سپید و سیاه. وای تصویر رو ببینید، اگه همین نامه خطوط سیاهش رو کاغذ سفید دیگه. روی تو سپیده، موتم که سیاه. روی و موی تو نامه خوبی است، چه بود نامه جز سپید و سیاه. به لب و چشم راحتی و بلا، به رخ و زلف توبه ای و گناه. میگه لبت جای راحتیه، آدم راحت میگیره برش، چشمت جای بلاست، رخت جاییست که آدم توبه کنه و زلفت جایی که گناه. دست ظالم ز سیم کوته به، عیب رخ سیم زلف کن کوتاه. وای یه بار دیگه میخونم، ببینید چقدر زیباست. دست ظالم ز سیم کوته به، عیب رخ سیم زلف کن کوتاه. در واقع زلفت که ظالم است رو کوتاهش کن، ولی خب دو معنی داره دیگه، به معنی کوتاه کردن مو هم هست. خب بریم اون یکی، آقای اماره مروزی، ابو منصور اماره، از شعرهای دوباره معروف عهد سامانی و اوائل دوره غزنوی. ببینید ما دو تا پادشاه معروف داشته دوران غزنوی، دوران محمود سبکتکین که به فتح هندوستان رفت و ماجراش خیلی معروفه، و ایاز در واقع مثل ملیجکش بود و داستانها داره، و مسعود پسرش. و از همه اینا مهمتر، چیزی که از همه اینا معروفتر شده از دوران این دوتا پادشاه، کسی بوده که کاتب دیوانشون بوده و در واقع رسایل رو و نامه های اداری رو و تمام یادداشت ها و سفرنامه ها و اینا رو می نوشته، اما همه اینا رو برای خودش هم یادداشت میکرده و در واقع تاریخچه زمان خودش رو نوشته، و با دقت چه در فرم چه در محتوا بسیار بسیار مثال زدنیه. هنوز که هنوزه شاید بشه گفت زیباترین کتابیه که وجود داره در نثر فارسی، اونم تاریخ بیهقیه. من سعی میکنم یه بخشی از تاریخ بیهقی رو هم در روزهای آینده، خیلی خوندنی در صف زیاد دارم، ولی سعی میکنم بخشی از اونم براتون بخونم. اما خواستم بگم یه مجموعه دست من رسید، سی دی و کتاب، که اساتید دوبله مثل آقای ابوالحسن تهامی، مثل سیروس ابراهیمزاده و دیگران بخشهایی از این متون قدیمی رو خوندن و بسیار بسیار زیباست. من یه وقتهایی خودم این روزها توی خونه چند بخشش رو گوش کردم و آدم واقعا متوجه میشه که چرا اونها گویندند و ماها نیستیم. بسیار بسیار زیباست. یک کتابی هم هست به اسم فرج بعد از شدت که من جزئی تر براتون خواهم گفت از اون کتاب، اون رو مثلا آقای ابراهیم زاده گفت خونده و خیلی خیلی خوب و روان خوندتش. در صورت اما از آن چیزی که ما همش تو این چند جلسه از شعرها خوندیم، شعرهای دوره اولش که دوره یعقوب لیث بودن و بعد دوره سامانی، تمام اینا شعرهای دوره سامانی هست، ولی از یه جایی به بعد فکر کنم در ادامه این جلسمون و در ادامه دیگه میرسیم به دوره غزنوی. البته اینا یه همزمانی های هم با هم داشتن، چون امرای سامانی و غزنویان تقریبا معاصر بودن، ولی خب در دو جای مختلف پادشاهی داشتن، و طبعا هر دوشون هم به خاطر حمایتی که از شعر میکردن، برای همینه که تعداد شعرهای دوره اینها به طرز عجیبی زیاده. این آقای اماره مروزی میگه روزی قوال در خدمت شیخ ابو سعید این بیت برمیخواند، گفت: اندر غزل خیش نهان خواهم گشتن تا بر لب تو بوسه دهم چونش بخوانی. تشبیهو ببینید. میگن شیخ ابو سعید از قوال پرسید این بیت از کیست؟ گفت از اماره مروزی. شیخ برخاست و با جماعت صوفیان به زیارت خاک اماره شد. این خیلی شعر معاصر شما شنیدین از این غزل‌های عاشقانه سطح بالا و سطح پایین که در واقع جوان شاعران امروزی برای معشوقهای امروزیشون یا معشوقهای امروزیشون سرودن. و این تعبیر که من دارم میخواد توی کلمه هام پنهون بشم، این خیلی خیلی به نظر تعبیر معاصری میاد، ولی دوباره اشاره میکنم که ببینید چند سال پیش این اتفاق افتاده. دقیقا 1000 سال پیش اماره اونو گفت. دو تا شعر کوتاه از اماره مروزی میخونیم. سوگند خورم کس تو برد حور به خوبی، خوبیت عیان است چرا باید سوگند. سوگند خورم کس تو برد حور به خوبی، خوبیت عیان است چرا باید سوگند. جای کمرت شعر اماره است همانا که از یافتنش خیره شود وهم خردمند. اماره رو البته به خاطر وزن اماره دیگه خونده میشه. بر روی او شعاع می از رطل برفتاد. رطل نگاه کنیم معنیش چیه، برای که من اشتباه نگم خدمتتون. رطل به معنی یه واحد وزنه، به معنی نصف من، نیم من. منو که میدونید من 3 کیلوه دیگه، معادل 3 کیلوگرمه و نیم من یعنی میشه 1.5 کیلو. دوباره میخونم: بر روی او شعاع می از رطل برفتاد، روی لطیف و نازکش از نازکی بخست. می چون میان سیمین دندان او رسید، گویی کران ماه به پروین درون نشست. از رطل برفتاد احتمالاً میخواد بگه که یعنی از اندازه بیرون شد. حسین ایلاقی، من ایشون اسمش هم نشینده بودم، شاعر قرن 4 هجری است. از زندگی او هیچ گونه اطلاعی در دست نیست. در کتاب ترجمان البلاغه این ابیات از او آمده است: زلفین برشکسته و قد سنوبری، زیر دو زلف جعدش دو خط انبری، دو لب عقیق و زیر عقیقش دو رسته در، نرگس دو چشم و زیر دو نرگس گل تری. تری با تای دستدار و به معنی رویان هست. این اون شعر معروف جناب آقای الهی بود، در جلسات قبلی خوندمش، که گفته بود مرگ دل گلی ندمی تا به لطف هوا، به گریه ابر از زمین راز آسمان نچشی، تازه شد داغ لاله های تری. این واژه رو از این دوران گرفته جناب مرحوم الهی. حالا چشم و دو زلف تو رخ جمله مشعبدند، و از یکدیگر گرفته همه سحر و دلبری. مشعبد یعنی آلت شعبدند، آلت سحرند. خلد برین شده است نگه کن به کوه و دشت، صد گونه گل شکفته به هر سو که بنگری. چینش کلمات رو ببینید چه وزنی داره. صد گونه گل شکفته به هر سو که بنگری، سرخ و سپید و لعل و کبود و بنفش و زرد، نوروز کرد بر گل صد برگ زرگری. خیره شود دو چشم که چون بنگری بدو، کوشی که بگذری ندهد ره که بگذری. به 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 به، گویی که مشتری است به هر نرگسش درون، رخشنده همچو دو رخ، رخشنده است همچو دو رخ، ببخشید، رخشنده همچو دو رخ معشوق سعتری. اجازه بدید سعتری رو معنیشو ببینیم. این دوباره غلط تایپی داره، من یک کلمه رو جا میندازم که اشتباه خونده میشه ولی درستش میکنیم. سعتر باز است، یعنی زن چرمین باز، زنی که با آلت چرمین با... آها، این خیلی نکته جالبیه بدونید که ما برای همین اصطلاح و واژه چیز، واژه دیلدو که جزء ابزار آلات بازی های جنسی هست، ما در متون قدیمی واژه داشتیم براش به اسم چرمینه. یک کتابی هم هست، تاریخ اجتماعی روابط جنسی در ایران، من اسم نویسندش غربیه، اسمش رو یادم رفته و حالا خیلی هم شاید اهمیتی نداشته باشه، من بخوام بگردم دفعه بعد بخوام تو ذهنم نگه دارم که اینجا اعلان بکنم یا معرفی بکنم. این کتاب بیرون از ایران طبعا چاپ شده و چاپ خیلی کیفیت بالایی هم نداشت، ولی مطمئنم اسمش این بود، تاریخ اجتماعی روابط جنسی در ایران. و خب این تحقیقات راجع به این که در واقع ما این مناسباتی که به خاطر محدودیت‌های مذهبی و اینها ما هیچ وقت جای تحقیقش وجود نداشته. ما البته در فرهنگ مسیحی هم از حدود 100 سال قبل مثلا شروع شده این، مثلا یکی از معروف‌تریناش تحقیقاتیه که آقای میشل فوکو داشته راجع به این روابط در دربارهای اروپایی و بعد در سطوح دیگه جامعه، ولی که اون اتفاقا ترجمه هم شده فکر میکنم، اگر تا زمانی که من ایران بودم نشده بود، نمیدونم الان شده یا نه، ولی بسیار از این واژه ها قابل پیگیری هست. این واژه که عرض کردم خدمتون، یعنی این آلت بازی زنان در واقع، یا زنان همجنس خواه، این واژه داره، واژه‌ای به اسم چرمینه بوده که سعتر، یک سعتر با سین یا با ساد، یک گویش دیگه، یک شکل دیگه یک اون کلمه است. سعتر به معنی هم به معنی تره هم هست که درویشان با نان خورند، یعنی یه جور گیاه هم هست. و من حالا هم رخشنده همچو دو رخ، همچو دو رخ، ببخشید، رخشنده همچو دو رخ، رخشنده همچو دو رخ معشوق سعتری، یعنی اشاره است به این دو زنی که این سعتر رو استفاده میکنن. میگه که این رخشنده است همچون رخ هر دوی اون دوتا، ولی داره توصیف یک چیز رو میکنه، یعنی در واقع یک شخص رو میکنه. یه شعر عاشقانه است از یه آقایی که دیگه ممکن اسمش رو شما نشنوید، حسین ایلاقی، و یک شعر ازش مونده در جهان و چقدر این شعر ریتم زیبایی داشت. من دوباره از اول تا آخر شعر رو میخونم براتون. زلفین برشکسته با قد سنوبری، زلفین برشکسته با قد سنوبری، زیر دو زلف جعدش دو خط، زیر دو زلف جعدش دو خط انبری، دو لب عقیق زیر عقیقش درست در، نرگس دو چشم زیر دو نرگس گل تری، چشم و دو زلف و دو رخ جمله مشعبدند، و از یکدگر گرفته همه سحر و دلبری، خلد برین شده است نگه کن به کوه و دشت، صد گونه گل شکفته به هر سو که بنگری، سرخ و سپید و لعل و کبود و بنفش و زرد، نوروز کرد بر گل صد برگ زرگری، خیره شود دو چشم که چون بنگری بدو، کوشی که بگذری ندهد ره که بگذری، گویی که مشتری است به هر نرگسش درون، رخشنده همچو دو رخ معشوق سعتری. واقعا سخت خوندنش، ببخشید، رخشنده همچو دو رخ معشوق سعتری. حالا نفر بعدی فرخی سیستانی است. ابوالحسن علی ابن فرخی سیستانی، شاعر بزرگ اواخر قرن چهارم. اگر اجازه بدید، فرخی سیستانی بسیار شاعر معروفیه و اسمشو خیلی شه. ما دو تا فرخی داریم تو تاریخ ادبیات. یکیش که دوره رضا شاه بود که متاسفانه مقتول شد، فرخی یزدی، که اون شعر آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی مال اونه. ولی از آقای فرخی سیستانی، خب شاعر دوران همون اوایل قرن پنج و اواخر قرن چهاره. ما این جلسه رو با چند تا شعر از فرخی سیستانی تموم کنیم. از سرآمدان سخن در عهد خیش است، در همه ادوار تاریخ ادبی ایران شاید، یعنی مثال زده نیست. موتن وی سیستان بود، پدر فرخی چنان که نظامی عروضی گفته، غلام امیر خلاف بانوست، یعنی خلف ابن احمد ابن محمد ابن خلف ابن لیس سفاری، او از احتمالاً از نوادگان یعقوب بوده. از آغاز حیات شاعر همینقدر معلوم است که شعر خوش گفتی و چنگ تر زدی و خدمت دهقانی کردی از دهقان سیستان، و این دهقان او را هر سال 200 کیل پنج منی غله دادی و 100 درم سیم. فرخی بر اثر قدرت خود در شاعری و مهارتی که در موسیقی داشت، نزد سلطان محمود قربت و مکنت یافت و در دستگاه او به ثروت و نعمت بسیار رسید و اجازت حضور در مرکب و مجلس او حاصل کرد. فرخی در موسیقی مهارت داشت و این امر علاوه بر تصریح نظامی عروضی از اشارات متعدد شاعر هم برمی آید. خب، سر زلف تو نه مشک است و به مشک ناب ماند، رخ روشن تو ای دوست به آفتاب ماند. همه شب ز غم نخسبم که نخسبد آن که عاشق، منم آن کسی که بیداری من به خواب ماند. چقدر معاصرن این کلمات، در واقع لحن کلمات. ز فراق روی و موی تو ز دیده خون چکانم، عجب است سخت خونی که به روشن آب ماند. این چقدر شبیه از لحاظ وزن به اون شعر معروف عراقی، ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی. سر زلف را متابان، سر زلف را چه تابی، که در آن دو زلف ناتافتگی به تاب ماند. تو به آفتاب مانی و ز عشق روی خوبت، رخ عاشق تو ای دوست به ماهتاب ماند. یه بار دیگه میخونمش. تو به آفتاب مانی و ز عشق روی خوبت، رخ عاشق تو ای دوست به ماهتاب ماند. شعر بعدی. سیاه چشما، مهر تو غمگسار من است، به روزگار خزان روی تو بهار من است. دلم شکار سیاه چشمکان توست و رواست، از آن که دو لب شیرین تو شکار من است. به مهر تو دل من وامدار صحبت توست، لب تو باز به سه بوسه وامدار من است. جفا نمودن بی جرم کار توست مدام، وفا نمودن و اندیشه تو کار من است. اگر تو ماهی گردون تو سرای من است، اگر تو سروی بستان تو کنار من است. بر همون وزن من ادامهش میدم، یه شعر دیگه در ادامهش اومده، ولی چون وزنشون یکیه من اول این دوتا رو پشت سر هم میخونم بعد میرم سراغ شعر دیگه. به حق آن که مرا هیچ کس به جای تو نیست، جفا مکن که مرا طاقت جفای تو نیست. جفا چه باید کردن بران که در تن او، روان شیرین تر از هوای تو نیست. بنفش مویا، یک موی نیست بر تن من که همچو برده دل من هوا نمای تو نیست. به جان تو و به مهر تو و به صحبت تو که دیده برکنم ار دیده در رضای تو نیست. تو را خوش است و تو را هر کسی به جای من است، مرا بتر که مرا هیچ کس به جای تو نیست. یه چیزی رو دقت کردید؟ ما از دو سه تا شاعر قبلی که همزمان با این آقا بودن چند بار به ده خدا رجوع کردیم برای اینکه واژه های متروکی بودن که ما نمیشناختیم، یا من که خواننده این شعر هستم خودم نمیشناختم، رجوع کردم که به شما هم در میون بذارم. ولی تو دو تا سه تا شعر این آقا، جناب آقای فرخی سیستانی، چقدر زبانش معاصره، چقدر امروزیه، و حتی یه بارم یک واژه هم نیست که ما ندونیم و یه بارم رجوع نکردیم. خب، تو را خوش است و تو را هر کسی به جای من است، مرا بتر که مرا هیچ کس به جای تو نیست. به به. خب اجازه بدین از ایشون سه چهار تا دیگه بخونیم، خیلی زیباست. ای دوستی نموده و پیوسته دشمنی، در شرط ما نبود که با ما تو این کنی. دل پیش من نهادی و بفریفتی مرا، بفریفتی در واقع، بفریفتی مرا. آگه نبودم که همی دانه افکنی، پنداشتم همی که دل از دوستی دهی. بر تو گمان که برد که تو دشمن منی، دل دادن تو از پی آن بود تا مرا اندر فریبی و دلم از اندر فریبی و دلم از جای برکنی. کشتی مرا به دوستی، کس نکشته بود. کشتی مرا به دوستی و کس نکشته بود، زینزار تر کسی را هرگز به دشمنی. من وزنشو بهتر از این نمیتونم بخونم. کشتی مرا به دوستی و کس نکشته بود، زینزار تر کسی را هرگز به دشمنی. بستی به مهر با دل من چند بار عهد، از تو نمی سزد که کنون عهد بشکنی. با تو رهیت، با تو رهیت را چو به دل ایمنی نبود، با تو رهیت را چو به دل ایمنی نبود، زین پس به جای من چگونه بود بر تو ایمنی. یعنی رهی تو را، راهی تو را. خرمن ز مرغ گرسنه خالی کجا بود، ما مرغکان گرسنه ایم و تو خرمنی. بعدی، تتن تن تتن تن تتن تن تتن تن. وزنش اینه: مرا گر چو من دوست داری نباید، مرا نیز هم چون تویی کم نیاید. جدایی یه به یک بیتی داره سعدی که میگه تو را نادیدن ما غم نباشد، که در خیلت به از ما کم نباشد. این تعبیر رو ببینید، قبل از سعدی 300 سال قبل از اون چقدر این دستمالی شده و گشته و گشته و گشته در ذهن شاعران مختلف و در بیانشون تا رسیده به استاد سعدی. به هر حال، جدایی همی جویی از من، ولی کن تو را اگر بشاید مرا می نشاید. چرا مهربانی نمایم کسی را که پیوسته نامهربانی نماید؟ چرا دل نهم بر دل جنگ جویی که دل زو همه درد و رنج آزماید؟ دلان را دهم کوب دل دادن من، برافروزد و شادمانی فزاید. چو دل دادم آنگه سوی دل گرایم، تن آنجا گراید کجا دل گراید. دلم نازک و مهربان است، ور نی در این کار گفتار چندین چه باید. خب، یکی دیگه بخونم براتون. ای عاشقان گیتی یاری دهید یاری، کان سنگ دل دلم را خاری نمود، کان سنگ دل دلم را خاری نمود، خاری. چون دوستان یک دل در پیش او نهادم، بستد به دوستی دل ننمود دوستداری. گفتم که دل ستانم، ناگاه دل سپردم. بر طمع دل ستانی ماندم به دل سپاری. طمعه، ولی خب طمع باید خونده بشه. گوید همی چه نالی یاری چو من ندارد، یاریست این که ندهد روزی، یاریست این که ندهد روزی به بوسه یاری. دشمن همی ز دشمن یک روز داد یابد، من زو همی نیابم چکنم مگر بزاری. یعنی چه کنم؟ میگه دشمن از دشمنش بالاخره یه روزی یه عدلی پیدا میکنه، یه دادی میگیره، یه انصافی به دست میاره، من از اون چیکار کنم که جز زاری در نمیابم. جز صبر و بردباری بر وی همی نبینم، چون عاشقم چه چاره جز صبر و بردباری. یکی دیگه هم ازش بخونیم. تا کی بود این شوخ و تا کی بود این جنگ، زین شوخ و زین جنگ نگردد دل من تنگ. صلح است مرا با تو و با من نکنی صلح، جنگ است تو را با من و با تو نکنم جنگ. سنگ است دلت مهر برو تابان گه گه، کز یافت کز تافتن مهر گوهر زاید در سنگ. دلت سنگه که میگه خورشید که وقتی بهش میتابه از اون تابیدن یا تافتن خورشید گوهر زاید در سنگ، از تو این دل سنگت گوهر میاد بیرون. فرسنگ به فرسنگ دوانم ز پی تو، و از من تو گریزانی فرسنگ به فرسنگ. گر من ز تو ای دوست همین ننگ ندارم، تو نیز مدار از من و از صحبت من ننگ. این مجموعه این روزها که ما این شاعران قرن 4 و 5 رو شعراشون رو خوندیم چقدر میتونه مواد خام بده به دست دوستان موزیسیانی که دنبال شعر قدیمی میگردن برای گذاشتن ملودی روش، و این در واقع شاید یک راهگشا باشه برای اینکه اینقدر سراغ، همون که من همیشه میگم، دو سراغ سلبریتی های شعر کلاسیک نریم دیگه، سراغ حافظ و سعدی و مولوی اینقدر نریم. این همه شاعر نابغه و کاربلد و ماهر بر زبان داریم و تصویرساز و ریتم شناس و غیره و غیره. خب دوستان اجازه بدید کار رو با فروخی سیستانی اینجا تمام کنیم. شاعر بعدی عنصریه و خب خیلی های دیگه، حالا ما در ادامه میریم بهشون میرسیم، ولی برای اینکه اینجوری تموم نشه کار، اجازه بدید یک تیکه از دوباره جناب آقای مولوی بخونم و با اون تموم بکنیم. دوباره میخوام تفعول بزنم، اتفاقی یه سفر رو باز کنم و بخونم. آها، رباعیاتش اومد. اجازه بدید 3-4 تا از رباعیات آقای فردوسی، آقای جناب مولوی رو بخونیم. اینا عدد هم داره، خوب بود میشد مثل اون برنامه آقای فردوسی پور بود، میگفت بین این عدد تا اون عدد یکی رو انتخاب کن. الان منم بین 1 تا، اجازه بدید مثلا بین 1 تا این تعدادی که اینجا نوشته 59، من 37 رو انتخاب میکنم. بریم اینیم چیه. 3 تا رباعی میخونیم و من شما رو به تا برنامه بعدی به خودتون و به زندگی و به در واقع لحظات خوبتون میسپارم. در باغ آیید و سبز پوشان نگرید، هر گوشه دکان گل فروشان نگرید. میخندد گل به بلبلان میگوید، خاموش شوید و در خموشان نگرید. به به. بعدی 52. برخیز و به نزد آن نکونام درآی، در صحبت آن یار دلارام درآی. زین دام برون جه و در آن دام درآی، از در اگرت براند از بام درآی. زیبا بود. یکی دیگه هم اجازه بدید بگم، 18 عنوان آخری. بیت و غزل و شعر مرا آب ببرد، رختی که نداشتیم سیلاب ببرد. نیک و بد و زهد و پارسایی مرا مهتاب بداد و باز مهتاب ببرد. خیلی زیبا بود، خیلی زیبا بود. اینم بگم خدمتتون که رباعیات مولوی منو یاد آلبوم ماندگار یادگار دوست میندازه که آهنگسازیش از جناب آقای کامبیز روشن روان بود و آقای شهرام ناظری به زیبایی و ماندگاری اون آلبوم رو خون و تکنواز تار قطعات اون آلبوم که در ماهور و در اصفهان بود قشنگ یادمه، جناب آقای حمید متبسم بود. و الان که اینو گفتم و یادتون انداختم، برید یه بار دیگه اون آلبوم رو از اول تا آخر بشنوید، یادگار دوست. من فهم کنم الان روی یوتیوب کل احتمالاً 50 دقیقش باید یک سره باشه. اگر که یک سره بشنوید یه حال دیگه داره قطعا. و چند تا رباعی از جمله همین رباعی معروف من درد تو را ز دست آسان ندهم، دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم. از دوست به یادگار دردی دارم، کان درد به صد هزار درمان ندهم. این سه چهار تا رباعی مولوی به نظر من صاحبشون دیگه مولوی نیست، یعنی به همون اندازه‌ای که صاحبشون مولویه، صاحبشون جناب آقای ناظری و روشن روان هستن. یعنی هیچ کس نمیتونه ادعا کنه در بین 80 میلیون ایرانی که این شعر رو بخونه و بگه خودم از رو مولوی خوندم. قطعا ما از این آلبوم این اشعار رو بلدیم. یا یکی دیگرش بود که میگفت ما کار و دکان و پیشه را سوخته ایم، شعر و غزل و دو بیتی آموخته ایم. در عشق که او جان و دل و دیده ماست، جان و دل و دیده هر سه را سوخته ایم. گمانم اسم دکلمه کننده اون اشعار رو هم یادم بیاد، اگر آقای به اسم فکر کنم آقازاده اگر اشتباه نکنم، حمید آقایی، آقا پور، همچین کسی. در صورت لطف کنید و این پادکست اجازه بدید شما رو انگیزه بده که برید اون آلبوم رو بشنوید. خیلی خیلی زیبا بود. در واقع اون آلبوم برای من یکی از نمودهای دورانیه تو دهه 60 که حالا خیلی دوست دارن زود ربطش بدن به مباحث سیاسی که آقا بله از همیشه بدتر بود، الان از اون موقع بدتر، اون موقع از الان بدتر. ولی من نمیدونم چرا محصولات فرهنگی هنرمندانه تر بودن، فقط بذارین همین واژه رو بکارم. خوب و خوش باشید، مخلصم.